أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم بما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بعد از اینکه روابط داخلی مسلمین را تنظیم فرمود به واعتصموا بحبل الله جميعا و خطر اختلاف و تفرقه را بازگو فرمود و اهل کتاب را هم با همه خصوصیاتی که دارند در صورت‌های کلی ترسیم کرد، اونگاه فرمود شما با دشمنانتون با بیگانه ها رابطه تنگاتنگ نداشته باشید که اونها را به درون مسائل سیاسیتون راه بدهید. این تعبیر خودی و بیگانه در تعبیرات عربی هم هست. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، یعنی از بیگانه، چون خود مسلمین و مؤمنین جمعاً خودند و غیر مسلم بیگانه است. نفرمود لا تتخذوا بطانة من غیر المؤمنین، فرمود من دونکم، چون آیات وحدت ثابت کرد که شما یک واقعیتید. اگر یک واقعیت بودید غیر شما بیگانه است. شما خودی هستید به منزله خود یک دیگری. لذا فرمود لا تتخذوا بطانة من دونکم. چند مطلب را این بخش قرآن به عهده دارد. یکی این که دین دین انزوا نیست. نمیگوید روابط سلطون رو خواه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی و مانند آن از بیگانه ها قطع کنید، فقط با مسلمین رابطه برقرار کنید. اینطور نیست. چون گذشته از این که برای این آیات شأن نزول ذکر کردن و اون شأن نزول نشون میدهد که محور نهی چیست، متن آیات مستدل است. دلیل و علت اون راز نهی را مشخص میکند، چون دلیل و علت همونطوری که تخصیص میدهد تعمیم هم میدهد. بنابراین از این آیات استفاده نمیشود که شما با غیر مسلمان ها اصلا رابطه برقرار نکنید. غیر مسلمینی که دارای این اوصاف رذیله چندگانه اند از اونها بپرهیزید. اون هم پرهیز به این معناست که اونها را بتانه قرار ندید، رازدارتون قرار ندید، نه اینکه کلن رابطه را قطع کنید. این آیه به انضمام بحث هایی که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، با زمیمه آیه سوره ممتحنه این خطوط کلی روابط بین الملل را تبیین می کند. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 28 این چنین بود: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی مسلمان ها مسلمین را رها بکنند برن به سراغ غیر مسلم و اونها را هم اولیاء خود قرار بدن، خواه به معنای ولی و سرپرست خواه به معنای دوستان درونی. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر در حال تقیه باشید که مستثناست. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود که کافرانی که به شما ستم نکردن برقراری روابط دوستان با اونها مجاز است. آیه 8 سوره ممتحنه این است، 8 و 9: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کافرانی که در باره دین شما با مقاتله بر نخواستند و شما را تبعید نکردند، به تمامیت عرضی شما آسیب نرسوندن یا شما را از سرزمینتون مهجور نکردن، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها بر رو نیکی کنید، بلکه بر رو قسط و عدل را نسبت به اینها روا بدارید، چون ان الله یحب المقسطین. ولی انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. نسبت به کافرانی که سوابق سو داشتن، با شما مبارزه کردن، قتال کردن، شما را از سرزمینتون دور کردن و در تبعیدتون مظاهره و هماهنگی کردن، کمک یکدیگر بودن، پشتیبانی کردن، خدا نهی میکند که اونها را اولیای خود قرار بدهید، با اونها تولی داشته باشید، بلکه موظفید از اونها تبری داشته باشید. و من یتبرله هم پالایی که همون ظالمون. خب پس نسبت به کافران این دو حکم را به طور تفصیل بیان فرمود و از هم جدا کرد. پس دین، دین انزوانی است که با بیگانه ها رابطه نداشته باشید، بلکه با بیگانه هایی که دارای این رذائلند رابطه برقرار نکنید، اون هم در حد بتانه. ولی اگر کسی این رذائل را نداشت، ارتباط با اونها جایز است. مطلب دیگر آن است که علت همونطوری که مخصص است، معمم هم هست. اگر کسی به ظاهر مسلمان شناسنامه ای بود و از نظر نژاد مسلمان بود، ولی به همین دردها و رذائل مبتلا بود، اونها را هم نباید به پست های کلیدی رسوند و محرم اسرار کرد، چون دلیل هم تعمیم میدهد هم تخصیص. حالا اگر کسی به ظاهر مسلمان بود ولی ودو ما انتم بود، قد بدت البغضاء من افواههم بود، جز این گروه بود، باز نمیشود اینها را بتانه قرار داد. پس یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بتانة من دونکم، یعنی دون شمایی که مؤمنین راستینید، حالا اون افرادی که مثل شما نیست، خواه مسلمان نباشد یا مسلمان سوری باشد. بله دیگر، چون نهی میکند نسبت به اونها بر، چون در آیه 8 فرمود که از بر و قسط نهی نمی کند. در آیه 9 فرمود انما ینهاکم که ان تولوهم، با اینها رابطه نداشته باشید، نه اینکه اینها را ولی و سرپرست قرار ندید، بلکه دوستم قرار ندید. البته یک ارتباط بیرونی که اونها از اسرار آدم آگاه نباشند، داد و ستد باشد، خرید و فروش باشد، اما نه در حد تولی، اون خوب عیب ندارد. نه، چون اونجا فرمود اونهایی که بد نکردن می توانید نسبت به اونها با بر و قسط رفتار کنی. بله دیگه، اگر ما این دو شرط را در نظر بگیریم، از جهتی هم حق و
گذشته بدی کردن و هم الان بدی و مطمئنم هستیم که در آینده هم بدی خواهند کرد.
بله. نه، اولیا که به هیچ وجه نمیشه اتخاذ کرد، اما اگر چون که بله، اما اگر چون که گروه عظیمی زیر پوشش اینها در اسارت اینها به سر میبرند و این رابطه میتواند دو قشر عظیم مسلمان ها را به هم مرتبط کند، میشود با یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم اون رابطه را هم برقرار کرد. چون اگر دو گروهی باشند که یکی مسلمان باشند و دیگری کافر، مشمول همین دلیل هست. اما اگر دو گروه باشند که هر دو مسلمانند و یکی از این دو گروه زیر پوشش غیر مسلم به سر میبرد، میتوان در اثر ارتباط غیر کلیدی اون روابط اسلامی دو گروه را حفظ کرد. اصل این که غیر مسلمان با مسلمان هماهنگ نیست، این را در سوره مبارکه مائده هشدار داد. آیه 82 سوره مائده این است که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. پس اونها دشمنن و حرف اونها هم بر اساس فرصت و انحصار طلبی این است که لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. اما آیا اسلام هم همین حرف رو میزنن که لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، که اصل بر انزوا و حسر است، یا نه اصل بر برقراری روابط است الا ما خرج به دلیل؟ آیه 8 و 9 سوره ممتحنه در تأسیس اصل نقشی دارد. اصل این است که نظام اسلامی با غیر اسلامی در رابطه است الا مخرج به دلیل، نه اینکه اصل آن است که نظام اسلامی با بیگانه ها رابطه نداشته باشد الا مخرج به دلیل. صرف این که طرف مقابل مسلمان نیست نمی شود رابطه را قطع کرد یا نسبت به اونها بر رو قصر روا نداشت، بلکه اگر طرف مقابل در صدد ایزای اسلام یا مسلمین است، اونجاست که باید هوشیار بود و با اونها رابطه بتانی نداشت. در بخش های دیگر همین سوره، در سوره مبارکه ممتحنه، اونجا هم مشخص کرد همون چه گروهی هستن که نمی شود اونها را محرم راز قرار داد. در آیه 51 سوره ممتحنه فرمود، سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، با اون بیگانه ها. و در همون سوره مائده آیه 57 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. خب این مشخص است که مرکز نهی جایی است که اونها دین انسان را لهو و لعب اتخاذ کنند. حالا اگر کسی کاری با دین آدم نداشت، گفت من به دین شما عقیده دارم، با داشتن دو عقیده متخالف ما یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، ظاهر ای را گفت و باطنم خلاف این از او کشف نشد، می شود با اینها رابطه برقرار کرد، اما نه اینکه پست کلیدی را آدم بدهد، اونها را محرم اسرار خود قرار بدهد. پس اصل بر حفظ ارتباط است الا ما خرج به دلیل، نه اینکه اصل عدم ارتباط است الا ما خرج به دلیل. این یک مسئله. مسئله دیگر اینه که در پست های کلیدی و بتانه گیری اصل بر من است الا ما خرج به دلیل، نه اینکه اصل بر جواز باشد الا ما خرج به دلیل. دو جور رابطه نظام اسلامی با دیگران دارد، یکی روابط بین الملل به عموم که این کار به رازداری و آشنایی به اسرار و بتانگیری و امثال ذالک نیست، در اینجا اصل بر جواز است الا ما خرج به دلیل. یکی این که بخواهند اینها را محرم اسرار قرار بدن، رازدار بکنن، کارهای کلیدی بدن، مسائل عمیق سیاسی را با اینها در میون بگذارن، این اصل من است الا ما خرج به دلیل. خب این که در دو قسمت آیات دلیل را مشخص فرمود، فرمود اینا که اتخذوا دینکم لعبا و لهوا، با اینها رابطه برقرار نکنید، یا کسانی که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا کذا و کذا، این دلیل را خوب مشخص می کند. بنابراین دین اسلام یه دین انزوایی نیست که بگوید لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، بلکه دین آزادی است و زندگی مسالمت آمیز و روابط بین الملل را امضا میکند الا ما خرج به دلیل. این دو مسئله هم جدای از هم است. بله این اولیا گرفتن به معنای ولی یا به معنای بتانه خواهد بود. بله این یا به معنای ولی و سرپرست یا به معنای بتانه خواهد بود. این اصل من است الا ما خرج به دلیل. ولیجه همون بتانه است، ولوج همون دخول و ورود است، یعلم ما یلجو فی الارض یعنی یدخلو فی الارض. در همین آیه محل بحث غرض اینه که در همین آیه محل بحث بتانه را به همون ولیجه معنا کردن. ولیجه یعنی کسانی که از اونها به عنوان دخلا یاد میکنن به تعبیر مرحوم شیخ در تبیان، یعنی کسانی که در اندرون راه دارن، ولیجه، بتانه، دخیل. در این قسمت ها که فرمود اینها را ولیجه قرار ندید، یعنی اینها را رازدار قرار ندید، یعنی بتانه قرار ندید، این ناظر به همون مسئله دوم است که اصل من است الا ما خرج به دلیل. آیاتی که در سوره ممتحنه بود اصل را در تأسیس اصل گفت جواز است الا ما خرج به دلیل، یعنی اصل برقراری روابط بین الملل جایز است الا ما خرج به دلیل. ولی اصل رازداری و ولیجه و بتانه و دخیلگیری و ولی اتخاذ کردن و امثال ذالک اصل من است الا ما خرج به دلیل. لذا این دو تا مسئله چون با دو دستگاه تأسیس اصل می شوند مباینه هم نخواهند بود. یعنی چه دقیقه؟ نه اون مسئله چون دو تا مسئله هست، ما نباید مستثنیات یکی از این دو مسائل را با مسئله دیگر یک جا ذکر بکنیم. در هر مسئله یک قیدی دارد و خارج شده است. مسئله این است که اصل برقراری روابط با بیگانه ها چطور است؟ آیا اصل من است الا ما خرج به دلیل یا اصل جواز است؟ یه مسئله. مسئله دوم بتانگیری و لیجگیری، رازدار بودن، کارای کلیدی دادن، اینجا چطور؟ اینجا اصل من است الا مخرج به دلیل، یا اینجا هم اصل جواز است الا بخرج به دلیل؟ نه، چون رابطه دو جور است دیگر. نه، تنها اعزام سفیر نیست، ضیافت ها هست، روابط اقتصادی هست، تجاری هست، روابط فرهنگی هست، همه روابط هست. همون طوری که با یک کشور اسلامی همین روابط را برقرار میکنن، از اعزام دانشجو گرفته تا ضیافت های محرمانه، همه رو دارن دیگر. تجاوز کردن، بله، ولی منظور اونه که نه، غرض آن است که دو تا مسئله جدای از هم است. مسئله آن است که اصل اسلام میگوید با هیچ کس رابطه برقرار نکن و منزوی باش الا ما خرج به دلیل، یا اصل برقراری روابط است الا با خرج به دلیل. این یه مسئله است که آیات سوره ممتحنه در تأسیس این اصل میگوید اصل جواز است. مسئله دوم این است که اگر کسی خواست کارهای کلیدی را با بیگانه ها در بین بدهد، اونها را ولیجه، اونها را بتانه، اونها را ولی اتخاذ بکند، آیا اصل من است الا ما خرج به دلیل، یا اینجا هم اصل جواز است الا با خرج به دلیل؟ اینجا اصل من است. اینجاست که مرتب آیات سوره بقره، آیات سوره مائده، آیات سوره آل عمران و آیات سوره صور نهی است. لا تتخذوا اولیاء، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، این نهی است. و دلیل این نهی هم ما را به اون نکته این کار آشنا میکند و این است که اینها به این اوصاف چندگانه پلید مبتلایند. حالا اگر کسی از یه سلامت سریری برخوردار بود، حالا یا برای اینکه حق برای او روشن نشد، یا اینکه توانست نسبت به مسلمین بی تفاوت بماند، هیچ گونه عداوتی بغضایی با اسلام مسلمین ندارد، او را هم به عنوان یک دین دارد نگاه میکند و کینه‌ای در او نیست، سعی میکند محبت متقابل داشته باشد نه یک جانبه، این رو خوب این آیات نمیگیرد، چون علت همون طوری که مخصص است معمم هم هست. چه این که اگر یک کسی به ظاهر از در نژاد مسلمان هست ولی این رذائل را داراست، آیات او را هم میگوید که شما کار کلیدی ندید، بتانه نگیرید، ولیجه نگیرید و مانند آن. چرا؟ چون لا یعلونکم خبالا و مانند آن. خب، پس این دو تا مسئله و دو تا اصل در تأسیس این دو مسئله. چون این حکم در مدار قتال است، اگر قتال بود و حالا نیست، بسیار خوب، لذا در همون سوره ممتحنه دارد که اگر با کسی بدید یک راه آشنایی و آشتی را هم حفظ بکنید. عسى الله ان یجعل بینکم و بینها و بین الذین آدیتم موده، شاد وقتی رابطتون خوب شد، حالا که رابطتون بده تمام عداوت رو اعمال نکنید. بالاخره شما در یک خانواده در زندگی میکنید، شما که نمیتوانید دورتون رو حصار کنید، که اگر با کسی هم قطع رابطه کردید، این چیزی نباشد که تا اون آخر این عداوتتون رو اعلام و اعمال بکنید. یک راهی برای آشتی و آشنایی داشته باشید. آیه 7 سوره ممتحنه این است که عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديت تُم مِنْهُمْ مَوَدَّه، بالاخره شما در همین آیه هفته سوره ممتحن است. نه، اون که بحثش گذشت تأسیس است. غرض اینه که اسلام نمیگه حالا که رابطه را قطع کردید برای همیشه رابطه را قطع کنید. شما بشری ناچارید رو زمین زندگی بکنید. خیلی از مواهب طبیعی است که در دیار اونهاست، چه اینکه در دیار شما هم مواهب طبیعی هست، بالاخره باید با هم زندگی کنید. و اگر رابطه باشد احیانا شما می توانید پیامتون را به اونها برسانید. این چی نباشد که بالکل همه انهای پیوند را قطع کنید. خب پس در اصل ارتباط اصل جواز است الا مخرج بالدلیل. اما در اون مسئله دوم که کارهای کلیدی بود، رازداری بود، بتانه بود، ولیجه بود، دخیل و ولی و امثال ذالک است، این اصل منع است الا مخرج بالدلیل. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتن من دونکم، این کلمه من دونکم نشون میدهد که مسلمین خودی اند، اونها بیگانه. لا یعلونکم خبالن، این علا یعنی قصر، قصور کرد، کوتاهی کرد. در سوره مبارکه نور که فرمود لا یعتل اولو الفضل منکم ولا یعتل، آیه 22 سوره نور است که ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، یعنی اونها که دارای فضل هستند، یعنی ما به اونها روزی زائد دادیم، رزق اونها را توسعه دادیم، حالا رزق ظاهری یا معنوی، اینا کوتاهی نکنن که به مساکین و ذوی القربا ندهند، بلکه اهل بلوغ باشند، نه اهل قصور، به مساکین و فقرا را زیر پوشش بگیرند. این لایعتله از همین ماده علاس یعنی قصره، لایعتله نه لایقتصر، کوتاهی نکنند. دشمنان دین کوتاهی نمی کنند در ایجاد خبل و خبال. در سوره مبارکه توبه فرمود اینا اگر به سراغ شما بیاین خبال ایجاد می کنند، یعنی فساد ایجاد می کنند. در جنگ اگر شرکت کنند این طور است. آیه 47 سوره توبه این است که لو خرجوا فیکم، یعنی در جمع شما باشند، ما زادوکم الا خبالن، جز بی نظمی و فساد کاری از این به ظاهر مسلمان صادر نخواهد شد. اینا منافق حقیقی هن و در روز خطر خودشون رو به کفر می کشونن. منافق چون باطنن کافر است و ظاهرن مسلم. این چنین نیست که انسان دو تا اصل داشته باشد، یکی ظاهر و دیگری باطن. خب اصل هم باطن اوست و ظاهر فرع است نه اصل، لذا روز خطر اصل بر فرع غالب می شود. اگر ظاهرم مثل باطن اصل بود، خب ممکن بود در روز خطر وضع اینها روشن نشود که به کدوم سمت گرایش دارند. ولی چون اصل انسان همون لب اوست، این اصل المرء لبه، در تحف العقول از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که بر اساس اصالت روح و اصالت قلب و عقل انسان را معرفی می کند که انسان یک اصل دارد که روح او و قلب اوست و یک فرع دارد که اعضا و جوارح او هستند. چون هر دو اصل نیستند و یکی اصل است، منافق از در اصل کافر است و از در فرع مسلم، لذا در روز خطر به سمت اون اصلش که قلب است گرایش پیدا میکند. لذا فرمود وقتی حادثه رخ داد هم للکفر اقرب و یوم ازن اقرب و من هم للایمان، یعنی امروز که روز خطر هست اینا به سمت کفر نزدیکن، چون قلبن کافرن و از در اعضا و جوارح مسلمان، و چون اصل المرء لبه هم یوم اذن للکفر اقرب منهم للایمان. اینها چون ترسو هستند دیگه، منافق هستند، ازشون بر نمیاد، ولی مسلمین را تضعیف میکنن. خب این لا یعلونکم خبالن را بعضی خواستن بگوین دو تا مفعول گرفته، یکی کم یکی خبالن، نظیر آیه 4 سوره توبه که فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا نقصه شيئا، که در اینجا دو تا مفعول گرفته. اینجا هم لم يعلو لا يعلونكم خبالا، یعنی لا ينقصونكم خبالا، یعنی در ایجاد خبال و فساد قصور و نقصی را روا نمی‌دارند. ولی خب دیگران گفتن این خبالن تمیز است به مانند اون، مفعول ثانی. اگر مفعول ثانی باشد این لا یعلونه باید تضمین بشود، یعنی لا یمنعونکم خبالن، یا تضمین نظیر معنا قصور معنای نقص را داشته باشد، نظیر آیه 4 سوره توبه که لم ینقصوکم شیئن. اینجا هم لا یعلونکم خبالن، یعنی در برقراری خبال و ایجاد فساد هیچ قصوری را روا نمی دارن. خب لا یعلونکم خبالن که این گذشت. قد بدت البغضاء من افواههم، از دهن اینها، حالا دهن اینها منظور تنها گفتار نیست بلکه رفتار و نوشتار اینها هم هست. این کلمه دهن کنایه از سایر جوارح هم هست، مثل اینکه کلمه قول کنایه از همه کار هاست. این که ما میگیم حرف اینها چیست، نه یعنی فقط اونجرا که میگوین چیست، اونجرا که میگوین، اونجرا که مینویسن، اون خط مشی را میگن حرف. این که فرمود از افواه اینا بغضا ظهور میکند، از دهن اینها، این دهن کنایه از سایر اعضا و جوارح است، یعنی هر چه از دستشون برمیاد همون شراری بغض و غضب است، خواه به صورت گفتار باشد، خواه به صورت رفتار نوشتار و ماننده اونها. قبلت البغضاء من افواهه، این دو سقه، چون ود دو ما انتم هم بود، این ود دو ما انتم در سوره مبارکه بقره کلمه انت و لو شاء لعنتکم و امثال ذلک، اونجا این بحث گذشت. آیه 220 سوره بقره این بود که ولو شاء الله لعنتکم ان الله عزیز حکیم، که انت یعنی ضرر و مشقت، اعنات یعنی به ضرر و مشقت انداختن. در اینجا فرمود اونها ودو ما انتم، یعنی ودو عنتکم، مشقت شما را دوست دارن. همین معنا در آیه بعد بازتر شد. پس اولین رذیلت اونها این است که لا یعلونکم خبالا، دوم این است که ود ما انتم، سوم این است که قد بدت البغضاء من افواههم، چهارم آن است که ما تخفی صدورهم اکبر. او فلتات لسان، بله درست است، اون هم همین طور است. اون منظور کلام تنها گفتار نیست، رفتار و نوشتار هم هست. اون نیت پلیدی که انسان دارد از لابلای مکتوب او هم ظهور می کند، از نوشته های او، از رفتار او هم مشخص می شود. لذا در سوره ای که سوره 47 که به نام مبارک حضرت سلام الله علیه بود، اونجا فرمود به این که ام حسب الذین فی قلوبهم ان لن یخرج الله اذغانهم، اونا که زغن و حقد و کینه اسلام و مسلمین را در دل دارن خیال میکنن که ذات اقدس اله اون کینه مستتر را ظاهر نمی کند، می کند. حالا گاهی به صورت قول است، گاهی به صورت فعل است، گاهی به صورت کتابت است به مانند آن. منتها قول یه امر رائج است، مثل همون آیه سوره قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این که اختصاصی به قول ندارد که. خب حالا انسان هر حرفی که میزند فرشته ها مینویسند، خب هر چیزی را که مینویسد چطور، هر قدمی که برمیدارد چطور، هر جایی را که نگاه میکند چطور، اونم همین طور است دیگه. ما یلفظ من قولن شامل میشد ما ینظر من شیئن و ما یسمع الی شیئن ولا یاکل شیئن ولا یبصر شیئن ولا یکتب شیئن الا ولدیه رقیب عتید. دیگر قول در این گونه از موارد کنایه از مطلق تصرف است. خب این که فرمود قد بیان لکم الآیات ان کنتم تعقلون، نوعا گفتن فرمودن به این که منظور از این آیات یعنی نشانه های دشمن شناسی را ما برای شما تبیین کردیم، که منظور از این آیات آیات الهی نیست نظیر سایر موارد، بلکه آیات معنای لغوی خود را دارد، یعنی علامات و نشانه ها. نشانه های دشمن شناسی را ما مشخص کردیم و هر جا این نشانه بود شما اونها را ولیجه و بتانه اتخاذ نکنید. این معنا حق است، اما می شود گفت به این که آیات الهی که تولی و تبری از بارسترین آیات الهی است و دستورات الهی است، ذات اقدس اله این چنین برای شما مستدل می کند، مبین می کند که با کی ولی باشید و چرا، و از کی تبری کنید و چرا. خب این بحث هنوز تمام نشد. چهار رذیله از رذایل کسانی که نباید اونها را کارهای کلیدی داد یا در مدیریت، اینا که الان در نظام تلاش و کوشش میکنن که شرایط مدیریت، اوصاف مدیریت، آفات مدیریت، اخلاق کارگزاران، آداب کارگزاران و امثال ذلک را بنویسند، این آیات خوبی است که ذات اقدس اله ما را راهنمایی میکند که کارهای کلیدی را به کی بدید، محرمداری را. چون که مسائل خصوصی هم همین طور است، هر کسی در مسائل اجتماعی خودش هم اگر بخواهد دوستی داشته باشد، رفیقی که محرم راز است داشته باشد، باید اینا را شناسایی کند. این آداب زندگی است، اینا انسان را زنده میکند، هم تو مسائل زندگی فردی و هم تو مسائل اجتماعی و هم از در مسائل کلی که در یک نظام حاکم است. فرمود رذیله دیگر این است که ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم، شما در اثر اون صفای ضمیر به عنوان این که اصالت و صحه قائلید، حمل میکنید فعل کسی را بر صحت و اصل را بر محبت قرار میدید، اینها رو دوست خودتون قرار میدید، به اینها علاقمندید، دوست اینهایید، اما دوستیتون یک جانبه است، شما دوست اینهایید ولی اونها دوست شما نیستن. این کلمه ها انتم اولا در همین سوره مبارکه آل عمران به سبک دیگر گذشت، در اینجا فرمود ها انتم ها اولا. این ها انتم ها اولا آیه 66 سوره آل عمران این بود که شما همونهایی هستید، این شما همونهایی هستید که ها ها انتم ها اولا حاجشتون فی مالکم به علم فلمتو حاجینی مالیس لکم به علم. این در صدر آیه گاهی قرار میگیرد تا مخاطب را هشدار بدهد. این ها گاهی روی اسم اشاره قرار میگیرد میشود ها اولا، گاهی تنها ذکر می شود مثل همین آیه که فرمود ها انتم اولا، نفرمود ها انتم ها اولا، نظیر آیه 66 سوره همین سوره آل عمران نیست که این ها روی ها روی اسم اشاره هم آمده باشد. فرمود ها هشت، این حرف تنبیه است، آگاه باشید شما همونهایی هستید که رو ساده لوحیتون اینا رو دوست دارید ولی اینا دوستان شما نیستن. هوشیار باشید، ساده لوح نباشید. ها انتم اولائه، شما همونای هستید که تحبونهم، این دشمنانتون دوست دارید، اما ولا یحبونکم. پس این رذیلت پنجم که به جای اینکه جزای احسان را به احسان بدن، جزای احسان را به اساءه میدن، جزای محبت را به محبت بدن، جزای محبت را با ترک محبت میدن. ها انتم اولائی تحبونهم اما ولا یحبونکم. این میشه ارتباط یک جانبه، نه دو جانبه. رذیلت ششمش این است که به تؤمنون بالکتاب کلهی، شما به همه کتاب و به کتابهای همه ایمان دارید، به کتابهای همه انبیا و به همه کتاب مطالب کتاب خودتون ایمان دارید. این دو تا موجبه کلیه است. شما به تمام کتابهای آسمانی، به کتاب همه انبیا و به همه مطالبی که در کتاب خودتون هست ایمان دارید. تؤمن بل کتاب کلهی. اما اونا این چه نیست، اونا به کتابهای همه انبیا مؤمن نیستن، برای اینکه به قرآن ایمان ندارن. نسبت به کتاب خودشون هم نؤمن به بعضیم و نکفر به بعضیم است که بیاریدون یا تخذو به نزالک سبیلا. اینا دو تا موجبه جزئی دارن، شما دو تا موجبه کلی دارید. خب شما با اینا خیلی فرق میکنی. این فضیلتیست برای شما و رذیلتیست برای اونها به عنوان ششمین عامل پرهیز. هفتم، و ازا لقوکم قالو آمننا و ازا خلو عدو علیکم و الانام دمیدال قیز. اینا دو چهره هم، شما باید از دو چهره اینها با خبر باشید. اینا وقتی با شما هستن میگن ما حرفای شما رو تصدیق داریم. حالا ذیل آیه گرچه ناظر به منافقین است، اما این تعلیل اون روحش را حفظ میکند. ذیل آیه راجع منافقین است، چه اینکه از شأن نزول بعضی از نقل های تاریخی برمیآید. ولی حالا اگر کسی جزء منافقین دینی نبود ولی جزء منافقین سیاسی بود، ظاهرا در این روابط و برخوردها میگد ما به تمامیت ارضی شما طمعی نداریم، اما باطن تصمیم دیگر میگیرد، خب او را هم آیه شامل میشود. این چنین نیست که دلیل او را نگیرد. فرمود به این که اینا کسانی هستن که وقتی با شما هستن برخورد کردن قالو آمننا، ما حرف شما را تصدیق داریم. و اذا خلو، از شما خالی شدن به جمع خودشون رفتن، عضو علیکم الانام من الغیظ، انموله یعنی سرانگشت، این سرانگشتشون رو گاز میگیرن رو شدت غضب، که این کنایه از عضو علیکم، این انسان متأثر، انسان غضبناک که دستش به جای بند نشد، یا به عنوان سبابه متندم این انگشت سبابه را میگذد یا انامل دیگری رو گاز میگیرد، این نشانه غضب هست. در قرآن کریم فرمود به اینکه کافر تمام تلاش ها و کوشش ها رو در دنیا انجام میداد که به مقصد برسد، وقتی مرد میبیند که دستش خالی است و همه اون خدماتی که انجام داده است رخت بربست و سراب شد، اون وقت یعز و ظالم و علا یدی، هر دو دستش رو گاز میگیرد. این نشانه شدت تحسر اوست و شدت عصبانیت و غضبناکی اوست. یوم یعز و ظالم و علا یدی که یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا و مانند. اینجا هم عزو یعنی گاز میگیرن علیه شما انگشتان خودشون را از شدت غیظ و غضب، که نمیخواهند شما مستقل باشید، نمیخواهند شما از رفاه برخوردار باشید. اونگاه همونطوری که در پایان آیه قبل فرمود قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، در اینجا هم میفرماید به اینکه قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور، یه فرمان است. این قل موتو، نه اینکه در برخورد بعدی به اینها بگید موتو غیظکم، این معنیش نیست که، معنیش اینه که شما شر اینها را از ذات اقدس اله مسئلت کنید که برطرف کند. به اینها بگویید، در باطن به اینها بگویید رو غیظتون بمیرید، ما همین وضع مستقلی که داریم داره. این یک. و از خدا هم بخواهید که شر اینها به خود اینها برگردد و ریشه کن بشود. دو، قل موتو به غیظکم، نه اینکه حالا در جلسه بعد به اینها بگید برید از شدت غضب بمیرید تا اونها بگن ما غضبی نداشتیم، انا معکم انا آمنا. خب پس از ذات رابطه تون با خدا این باشد که سقوط اونها را طلب کنید و بدانید هم که اینها در غیاب شما خشمگینند و سقوط شما را طلب میکنند. و اینکه شما با خدا این رابطه را برقرار کنید سرش این است که ان الله علیم به ذات صدور، ذات اقدس اله به اون چه که ذات و صدر است میداند. یه وقت از انسان چیزی را در جیب خود پنهان کرده یا چیزی را در دست دارد، خب خدا می داند. چیزی را در دل دارد، اون خاطراتی که در دل مستتر است اون خاطرات را می گوین ذات القلب، یعنی اوست که در دل است، اوست که در صدر است، او ذات و صدر است، ذات القلب است، ذات البطن است. والله علیم به ذات صدور، یعنی والله علیم به خاطراتی که این خاطرات دارای دلند، یعنی در دل مستقرند، نه اینکه به صدر عالم است، به صدر که عالم است، به خاطراتی هم که در دل مستقرند و مستتر اونها را هم عالم است. چون اونها از اونها عالم است شما را با خبر کرده که قلبشون این چنین است. اونگاه رذیلت بعدی که از اینها یاد میکند این است که میفهمد این تمسسکم حسنتون تسوهم و این تصبکم سیعتون یفرهو بها. اونا این چنین هست که حالا اگر از دست خود اونها آسیبی به شما نرسید ولی طبق علل و عواملی، حالا یا رو مشکلات درونی شما یا از جای دیگر به شما کمترین آسیبی برسد اینا خوشحال میشن، یا کمترین رفاهی برسد اینا نگران میشن. در باره رفاه تعبیر به مس کرد، همود این تمسس کم حسنتون تسعهم. مس اون حسنه کم که فقط برخورد بکند، یعنی تماس داشته باشد نه اصابه، کمی هم حسنه و رفاه به شما برسد اینها نگران میشوند، به خیر کم شما هم راضی نیست، هیچ راضی نیستن به شما خیری برسد. این تمسس کم حسنتون تسوهم، بدشون میاد. بله نه، این کل این فرازها، کل این مقطع زمینه است تا وارد بشیم در سرفصل بعد که فرمود به از قده اوتو که من قده اوتو من اهلی که تو و به المؤمن مقاعد القتال. این بدون اینکه نامی ببرد با ضمیر هنوز سخن میگوید، معلوم میشود که در باره همون اسم ظاهری است که قبلا گذشت، وگرنه یه سرفصل جدایی نیست که با ضمیر شروع بشود. اول فصل با ضمیر شروع نمیشود. این که فرمود این تمسس کم حسنتون تسعوهم، معلوم شد این تسعوهم به همون الذین من دونکم برمیگردد، همه این ضمایر به اونها برمیگردد. فرمود به این که این تمسس کم حسنتون تسوهم، بدشون میاد. اما به این توسب کم سیعتون، اگه مصیبتی به شما که ناگوار است برسد، یفرهو بها، فورا خوشحال میشن. خب حالا سوال، ما ایمو دشمنان بیگانه که دارای این همه رذایلن، بعضی رذایل اخلاقی هن، بعضی رذایل سیاسی هن، بعضی رذایل فرهنگی هن، که اگه اینها باز بشود مشخص میشود که به چند رذیلت بر میگردد. خب ما با اینا چه کنیم؟ فرمود این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. صبر و استقامت داشته باشید، پیروزید. الحمدلله رب العالمین.